هشت قرن از طلوع شمس از برآمدن آفتاب در قونیه می گذرد و کسی هنوز نمی داند او که بود، از کجا آمد، به کجا رفت. سلطان یک ستاره بی سرنشین، یک درویش فقیر که در زیر سایبان عشق خانه ای داشت و به ثروت و حشمت و جباریت و اقتدار می خندید. یک شاهنشاه که هم شاه بود هم درویش، آنگونه که مولوی او را توصیف کرده است. در شمس چه نیروی نهفته بود که عقل در ارزیابیش وا می ماند و حیرت می کند. صد بار مردم ای جان، وین را بیازمودم، چون بوی تو بیامد دیدم که زنده بودم. صد بار جان بدادم و از پای در فتادم، بار دیگر بزادم چون بانگ تو شنودم. مولوی دیگر هیچ کس را بیگانه نمی دید، هیچ کس را تحقیر نمی کرد. خشونت در او مرده بود، به کسی امر و نهی نمی کرد. اگر از او فتوا می خواستند خنده اش می گرفت. او به دنیا نیامده بود که مردم را تکفیر کند یا برای آنها خط و نشان بکشد و حکم صادر کند. او هم بنده ایست شبیه همه بندگان خدا. با اینکه دوران خلوت به سر آمد، باز این مولاناست که گوش به شمس میدهد و دل به او می سپارد. مولانا برای شمس مجالسی برپا می کند تا مردم بیایند و از اندیشه‌های او بهره بگیرند. در این مجالس که گزارشش در کتاب مقالات شمس آمده، شمس است که سخن می گوید و مولوی است که مثل دیگران می نشیند و سراپا گوش می شود. شکایت ها و بگومگوها در شهر دوباره شروع می شود که مگر شمس کیست که مولوی با آن همه دانش و تحصیل گوشه ای می خزد و خود سخنی نمی گوید. آه، امروز یک گردهمای بزرگ در قونیه برگزار شده است. جلال الدین قراتای، امیر نام‌آور و پرآواز قونیه، به مناسبت افتتاح یک مدرسه شمار زیادی از علما و دانشمندان رو به این گردهمایی دعوت کرد. بسیاری از اعیان شهر هم به این جلسه آمدند. همینطور جمعی از صوفیان نامدار و برخی از جوانمردان روم. درهای این گردهمایی به روی مردم عادی هم بازه. مردم هم به این گردهمایی بزرگ آمدند و پایین تالار بر زمین نشستند. در میان مردم عادی حتی غریبه هایی رو میشه دید که از لباس های مندرسشون پیداست وضع مالی خوبی ندارند و برای تامین معاش یا پیدا کردن کار به قونیه آمدند. در این گردهمایی عینی که به برخی از علما تعارف میشود که در صدر مجلس بنشینند، یکی میگوید اینجا بفرمایید، به شیخ دیگری میگویند حضرت شیخ از این طرف جای شما اینجاست، نه اون پایین ننشینید، شما باید حتما اینجا در صدر مجلس جای بگیرید. یک باره بحثی در میگیرد که راستی صدر مجلس کجاست، کجا را باید صدر مجلس دانست. مردم همه چشم به علما و فقها دوختند تا ببینن جواب این سوال چیست. هر کس چیزی میگوید. انگاه نوبت بزرگترین شخصیت حاضر در این گردهمایی، یعنی مولانا جلال الدین ما می شود. پیداست که مولانا هیچ یک از این اظهار نظرها و فضل فروشی ها را نپسندیده. اغلب بر این نکته تکیه دارند که صدر مجلس جاییست که حاکم یا امیری نشسته باشد. مولوی می فرماید هر کس سطری دارد. سطر علما در میان صفه است، یعنی وسط جارگاه است. صدر عرفا کنج خانه، صدر صوفیان کنار صفه، کنار جایگاه، و در مذهب عاشقان صدر کنار یار است. هر جا یار نشسته، صدر همان جاست و همان دم، همان لحظه از میان علما و فضلا بلند می شود، راه می افتد به طرف پایین تالار و در میان مردم عادی بر زمین می نشیند، کنار غریبه هایی که با لباس های پاره روی زمین ردیف نشستند، میان افراد بی‌نام و نشان جامعه. سلام بلند بالایی با آنها می کند و کنار دستانها بر زمین می نشیند. کاری که او می کند مثل بمب در قونیه منفجر می شود. بهتر از این نمی شود فضل فروشان را تأخیر کرد و مردم عادی را گرامی داشت و آنها را یار خود، یار نازنین خود خطاب کرد.
یار مرا، خار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگه دار مرا، نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا، نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ توی، تور توی، خسته به منقار مرا، بس توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا، بیش میازار
کار جسورانه‌ای که مولانا توی این گرد همای بزرگ و در برابر چشم شمار زیادی از علما و فقها انجام داد، دیگه جایی برای ابهام باقی نگذاشت که او از صف قدرتمندان مذهبی جدا شد و نحوه زندگی و اعتقادات و عادات اونها رو خار و بی‌ارزش می‌دونه. مولانا دیگه تحمل این فضل فروشی ها رو نداره، این دکانداری ها رو، اینها که خدا رو وسیله قدرت زمینی خودشون کردند، خدا رو نردبانی کردند تا برتریشون رو به خلق نشون بدن. جست مولانا در این گرد همایی زنگ خطره برای همه مدعیان. اونها انگشت های تهدید رو به سوی شمس دراز میکنند. او مقصره، اوست که مولوی رو در اختیار خیش گرفته و مثل یک طفل دبستانی از راه و رسم فقیهان جدا کرد. و بشنوید و بشنوید از درون خانه صلاح الدین زرکوب که همچنان از آنجا نواهای شورآفرین موسیقی به گوش می‌رسد. غزل و چنگ و چغانه و فریادهای عاشقانه و سرودهای روحانی تا پاسی از شب و آنسوتر شب تا طلوع سحر. این نواها، این صداها، این رقص و این سماع بی وقفه وجدانگیز خوشکندیشان عبوس و بی لبخند و بی ذوق و بی شوق و بی عشق رو ملولتر و عبوستر می کنه. سالهای خوب برای زبان رشید فارسی. زبان شریعت عربی است و زبان عشق زبان مولانا است، فارسی است. متعصبان عرب زده ترس برشون داشته که میبینن عشق به تدریج مذهب رسمی در قونیه میشه و موسیقی و رقص و سما رونقی میگیره و سازهای موسیقی وسائل مقدس شمرده میشند. درهای خانه مولوی به روی عاشقان بازه و مجالس عشق در این خانه بیداد میکنه و شمس با حرفاش، سخنان آتشینش، ترانهاش، آوازهاش، رقصش، پای کوبیش این مجالس رو به آتش میکشه. فکر میکنم با من هم عقیده باشید که پیر مرد به یک آتش فشان شبیه. جنجال‌ها علیه شمس در سراسر قونیه بالا می‌گیرد. شایعات و کنایات علیه شمس روز به روز بیشتر می‌شود. ببینید چطوری یک پیرمرد تبریزی از راه رسیده و مولانای نازنین ما رو از راه بدر کرده؟ کی فکر می‌کرد که فرزند برومند بهاولد بلخی فریب یک پیر بلگرد توریزی را بخورد؟ چند ماهی از آمدن شمس به قونیه میکسره. امروز شمس برای قدم زدن به بیرون از خانه رفته. ابرهای رونده آسمان قونیه رو پوشوندن و بر تاکستانها و پنبه‌زارها شمدی خاکستری کشیدن. بازار قونیه یک روز عادی رو از سر گرفت. زرگرها و مسگرها و نعلبندها با سندان و چکش سرگرمه کار خودشون هستند. باغ‌های میوه که دامنه کوه رو سبز و مخملین کردند امروز رو در یک سکوت اسرارآمیز به سر میبرند، گویی انتظار حادثه‌ای رو میکشند. یک کاروان که از راه دور آمده داره از دروازه جنوبی به سوی قلعه قلج ارسلان پیش میره. با اینکه همه چیز عادی است ولی نوعی بلا تکلیفی پنهان شهر رو کلافه کرد. شمس قدم زنان و غرق در افکار گوناگون داره به اتفاقاتی فکر میکنه که هر روز براش رخ میدن، حرفای چرکینی که میشنوه، زخم زبونها و پیغامهایی که گوشش رو آزار میدند و روحش رو خراش میدند. چند کاسب که یک مرد مذهبی هم بین اونهاست از کنار شمس عبور تعنی میزنه، زشت گویی میکنه، زیر لب دشنام میده، اما شمس اعتنایی نمیکنه و به راه خودش ادامه میده. چنان غرق در تفکری که گویی هیچ صدای جز صدای درون رو نمیشنم. در نقطه دیگر اوباش گردنکش که از سوی محافل ناشناسی در شهر تحریک شدند به روی شمس تیغ میکشند و به او برق شمشیر رو نشون میدند. پیداست که قصد جانش رو کردند. سال پیش 14 ماهی که از اقامت شمس در قونیه میگذره. امروز روز غم‌انگیزی برای مولوی است. آنچه که میشنوه خبر نیست، فریاد یک کابوس. در قونیه این خبر دهان به دهان در بین مریدان مولانا نقل میشه که شمس ناپدید شده، قونیه رو ترک کرده. عوام در بازار میگن که نه، شمس غیب شده. مسافرانی که از دروازه های شهر به قونیه رسیدن، هیچ کدام مردی با قیافه شمس رو در مسیر خودشون ندیدند. راستی کجاست؟ برخی باور دارند که شمس پرنده به دنیای غیبی پریده است. برخی مریدان از این که شمس بالاخره وجود مخوف خود را برداشت و مولانای آنها را رها کرد و رفت، در دل خوشحالند، شادمانند. اما عده‌ای دیگر که از رنج مولوی آگاه هستند اندوهگین به نظر می‌رسند. آخوندها و شیخهای بازاری بالاخره کار خودشون رو کردند، بالاخره توانستند با دسایس و توطئه‌های پیاپی شمس رو از قونیه متواری کنند. آنها که در وجود شمس شیطانی رو می‌دیدند که آمده با غزل، با موسیقی، با مجلس رقص و سما مردمان رو گمراه کنه و آیین و عادات اونها رو به هم بریزه، شادمانند، خوشحالند. غیبت شمس مثل صاعقه اما بر مولانای ما فرود میاد و او رو به شدت تکون میده، از خود بی خود میکنه. مولانا به یک بار احساس میکنه که خورشید در وجودش غروب کرده، احساس میکنه فروغ چشمش رو داره از دست میده. فراغ شمس او رو ویدان میکنه، در هم میریزه. شمس برای او همه چیز بود، عشق بود، حیات بود، حتی خدا بود. و بدون او چطور میتونه به آرامش دیگری دست پیدا کنه و قلب کلاف و بیقرار خودش رو تسکین بده؟
ای خدا، ای خدا، این وس را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، باغ جان را تازه و سرسبز دار، قصد این مستان و این بستان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ گل مزن، خلق را مسکین و سرگردان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست، شاخ مشکن، شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، جمع شمع خیش را برهم مزن، دشمنان را کور کن، شادان مکن، گرچه دزدان خصم روز روشنند، آنچه میخواهد دل ایشان مکن، کعبه اقبال این حلقه است و بس، کعبه امید را ویران مکن، نیست در عالم ز هجران تلخ در، هر چه خواهی کن، ولیکن آن مکن.